با سلام و عصر بخیر. خط قرمز من آرامش و امنیت کانون خانواده و سلامتی جسم و روان اونهاست. به عبارتی تمام تلاش مادران همین می باشد. انوری هستم، متشکرم.
درود بر شما خانم انوری بزرگوار، انشالله که همیشه سلامت باشید. خیلی خوشحال شدیم که صدای شما مادر مهربان رو شنیدیم.
سلام، عصر بخیر. خط قرمز شخصی من یکیش اینه که کسی بخواد به من زور بگه که اصلا نمیپذیرم و خودم در مقابل زور با لجبازی واکنش نشون میدم، و کسی بخواد علیه مسائل مهم دینی، علیه مسائل نظام انقلاب حرف بزنه، 100% واکنش منو میبینه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، عصرتون شیک.
خیلی متشکریم از شما خانم چراغی بزرگوار، نکات فوق‌العاده ای رو فرمودید. باز هم پیامکی بخونم از جناب آقای پیام حمیدی. ننوشتن از کجا آقا پیام، گفتن که خط قرمز زندگی من اینه که دل کسی رو، اینش مهمه، آگاهانه نشکنم. بعضی زخما با هیچ مرهمی خوب نمیشن. دم شما گرم آقا پیام عزیز، خیلی نکته مهمی رو فرمودید.
سلام و خدا قوت، تشکر برنامه زیبا
سلام بر شما.
خط قرمز من صداقت و احترام هست. خدا من دوست دارم همیشه به همه احترام بذارم و جو زندگی صادق باشم. با سپاس از امان خوبی رو دیم. سلام من خیلی دوستتون دارم، شب بخیر. خیلی همیشه در پناه خدا باشید.
متشکرم و ممنونیم، خیلی لطف کردید. معمولا شما پیامک هم ارسال میکنید و امروز ما صدای پر از مهر شما رو شنیدیم. اما بریم به محله نارمک تهران بشنویم از آقای عباس که گفتن برای من اعتماد خط قرمزه. اگه کسی به من اعتماد بکنه، من تمام تلاشم رو میکنم که هیچ وقت اون اعتماده رو خدشه‌دار نکنم. عباس آقا دم شما گرم، خوش به سعادت اطرافیان شما. خیلی متشکرم از خانم مریم منافی از آمل که فرمودند خط قرمز من بی احترامی به آدم هاست. فرقی هم نمی کنه بزرگ باشن یا کوچیک، از نظر من هر کسی لایق احترامه. زنده باشید خانم منافی بزرگوار. خانم پونه بارانی هم فرمودن من حاضر نیستم برای رسیدن به خواسته هام حق کسی رو نادیده بگیرم. به نظر من برکت زندگی به همین انصافیه که هر کدوم از ما باید رعایت بکنیم. خیلی نکته خوبی بود. زنده باشید خواهر مهربانم پونه خانم بارانی. آقای رضا افسری از مهرشهر کرج گفتن که خط قرمز زندگی من اینه که امیدم رو از دست بدم. تا وقتی که امید هست راهی هم برای ادامه دادن پیدا میشه. انشالله که همیشه امیدوار باشید برادر خوبم آقای رضا افسری از مهرشهر کرج. چقدر کار آقا منوچهر فتایی درسته که ایشون فرمودند برای من آبروی آدم‌ها خط قرمزه. من هیچ وقت دوست ندارم پشت سر کسی حرف بزنم که اگر خودش بود نتونم همون رو بهش بگم. این موضوع خیلی برای من حائز اهمیته و توصیه کردن که این بحث حفظ آبروی اطرافیانمون خط قرمز همه باشه. آقای منوچهر خان خیلی متشکریم از شما، نکته فوق‌العاده بود. خیلی متشکریم از شما دوستان، لطف کردید. مثل همیشه یک کلاس درسی بود که ما هم کلی نکته مهم یاد گرفتیم.
هم عاقبت مردم کاشانه به دوشه، من گام و گذر را به رسیدن نفروشم، من صورت ماتی که با این نیاید، شری که نه دیوانه نه فرزانه در آید، صدایم بزن که شاید زمستان من سر آید، مرا زنده کن به تابیدنی که تنها ز رویت برایت، صدایم بزن که بی تو فرو خفته در سکوتم، به بالا پرین نجاتم بده که من رو به رو با سقوطم. صدایم بزن که شاید زمستان من سر آید، مرا زنده کن به تابیدنی که تنها ز رویت برآید، صدایم بزن که بی تو فرو خفته در سکوتم، به بالا پری نجاتم بده که من رو به رو با سقوطم.
خدمتتون عرض کنم دوستان همراه با موج آرامش که نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر آغاز شده. هدف نهضت ملی امداد و نجات آموزش مهارت‌های نجات بخش به همه مردمه و بهتر از من می‌دونید که امدادگری یک مهارت تخصصی نیست، مهارتی که هر شهروندی میتونه اون رو یاد بگیره. در حوادث دقایق نخست بسیار دوستان سرنوشت ساز هستند و تا رسیدن نیروهای امدادی هر کدوم از ما میتونیم مؤثرترین کمک رو انجام بدیم. آموزش صحیح از آسیب به بیشتر به مصدوم جلوگیری میکنه و این آموزش‌های ساده، کاربردی و مناسب همه گروه‌های سنی رو در بر میگیره. یادگیری کمک‌های اولیه یه مسئولیت اجتماعی برای همه ماست و شاید روزی نزدیکترین فرد به شما به این مهارت‌ها نیاز پیدا بکنه. شاید اولین امدادگر یک حادثه خود شما باشید. بله، آمادگی امروز آرامش فردای شما و خانواده عزیزتونه. چند ساعت آموزش باور کنید که میتونه از ارزشمندترین سرمایه‌های زندگی هر کدوم از ما باشه. جامعه ایمنتر با شهروندانی آموزش دیده ساخته میشه. شما هم میتونید بخشی از نهضت ملی امداد و نجات باشید. مهارت‌های امداد و نجات رو یاد بگیرید و برای روزهای سخت آماده باشید. آموزش امروز دوست من نجات فرداست. هر ایرانی یک امدادگر، هر خانواده یک پناه در لحظه حادثه. خب دوستان، من دلم نیومد این پیامک رو هم نخونم از آقای سلطانی عزیز از شفیع‌آباد که گفتن خط قرمز من نشکستن دل پدر و مادر و خانواده است. همچنین امیدوارم بتونم بچه هام رو همیشه راضی نگه دارن، البته در حد و توان زندگی خودم. انشاءالله که سایت مستدام باشه آقای سلطانی عزیزم، و شما از شنونده های محترم و شریف و همیشگی ما هستید. انشاءالله که سلامت باشیم. خب همینطور پیامک ها به دست ما میرسه، حیفم میاد که نخونم. حالا در این لحظات از شیراز شنونده بزرگوالی 0937-7160 متاسفانه اسمشون رو ننوشتن، گفتن خط قرمز زندگی من آرامشه. آرامشم که به هم بریزه تمرکز ندارم و مدیریت زندگی از دستم خارج میشه. و آقای فرهودم ننوشتن از کجا، گفتن بعد از سالها زندگی فهمیدم که مهمترین خط قرمز حفظ مهربونیه. متشکرم از شما برادر عزیزم. رسیم به دقایق پایانی برنامه 15 دقیقه‌ای که همیشه از طرف شما شنونده های عزیز با دقت بیشتری دنبال میشه، چرا که ما پاسخگوی سوالات شما هستیم در حوزه سلامت روان. و امروز هم با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، متخصص روانشناسی بالینی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی هستم. آقای دکتر رزاقی عزیزم سلام بر شما، خوش آمدید به موج آرامش.
سلام جناب شجاعی عزیز و دوست داشتنی، خداوند میگم به شما. ارادت
دارم، در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم و ممنونیم. آقای دکتر حیفم میاد سوال برنامه رو از حضور ارزشمند شما نپرسم. خط قرمز در زندگی ما چیه؟ چطور میتونیم حفظش بکنیم؟ اینقدر تفاوت وجود داره بین خط قرمز ما آدم‌ها. و دوستانم پرسیدن، حالا مثل همیشه که سوال برنامه رو از آقای دکتر یالخان دکتر ما گفتن از کارشناس برنامه بپرسیم. با افتخار که شما امروز در کنار ما هستید.
خواهش میکنم. خط قرمز یه سری بایدها و نبایدهای فردی شخصیه که بر اساس تربیت ما، فرهنگ ما، نوع تفکر ما و نوع اندیشی که ما نسبت به زندگی داریم برای خودمون تعیین میکنیم.
بله.
یعنی این خطای قرمز ما هر کسی یه جور برای خودش تعیین میکنه و این میتونه ناشی از دنیای سبک زندگی ما، تربیت ما، دوران کودکی ما باشه. پس میشه به نوع نگرش و تفکری که ما نسبت به عوامل ها داریم، علتش، سبب شناسیش از کجا به وجود اومده، از دوران کودکی، تربیت، حتی ضعف ها، اون تله های روانی تهوارا میتونه نشأت گرفته باشه. مثلا اگر یک کسی از دروغ خیلی ضربه خورده باشه و ضربه آنچنانی و ایشون مثلا دروغ رو به عنوان خط قرمز میدونه، یا مثلا پنهانکاری رو، یا نمیدونم عدم صداقت رو، هر کسی به شکلی بر خودش یک خط قرمز تعیین میکنه و از رد شدن از اون برای دیگران سخت میگیره و میگه که
درود بر شما. خیلی متشکریم. 0939-51-65 گفتن که وقتی که حال روحی خوبی نداریم بهتره درباره احساساتمون با دیگران حرف بزنیم یا تنهایی باهاش کنار بیاییم؟
بهتره حال روحی خوبی وقتی نداریم، اول بهتر این که ما حالات هیجانی خودمونو بشناسیم.
درسته.
یه واکاوی خودمونی از خودمون داشته باشیم. من چرا حال رویم خوب نیست؟ علتش چیه؟ نشانه هایش چیه؟ و مثلا پرخاشگرم، عصبیم، تندم. اگر خب عصبی هستیم و این هیجان منفی رو، خشم رو به سمت دیگران میبریم، خب نه نمیگیم، خودمون کنترل کردیم، مدیریت کردیم، بعدم میگیم. ولی اگر نه، تو یک شرایط خوبی هستیم و کنترل داریم، بهتری که تنهایی از پس یعنی حلش نکنیم. بهتر این که تتسیز کنیم هیجان هیجان منفی خودمون با یکی در میان بذاریم.
درسته.
اینجوری میشه که اگر میتونیم خودمون حل بکنیم، خود حلش میکنیم.
درست.
و بعد مطرح میکنیم. اگر نه، باید وقت رو بیان قضیه میتونیم از دیگران کمک بگیریم و مسئله‌مون رو حل کنیم.
درود بر شما آقای دکتر رزاقی عزیز. خانم مونا از تهران گفتن چطور نه بگیم بدون اینکه احساس عذاب وجدان داشته باشیم؟
ببینید، افرادی که نه رو نمیتونن بگن، اینا یه سوپرگوی یک والد قوی دارن، دیگرانو بیشتر میبینن، یا خانواده‌ای کنترلگری داشتن، یا اعتماد به نفس پایینی داشتن، و این سه تا مورد دلیل فردشناسی و میتونن دلایل مختلف فردی هم داشته باشه. اما راه حلش اینه که چطور نبگیم، مثلا که این کار اینه که دیگران توجه کمتری بکنیم.
درست.
سعی بکنیم نه رو خیلی محترمانه بگیم، نه رو قاطعانه محکم مطرح بکنیم، و چهارم این که سعی کنیم نه رو به شکل مطرح بکنیم که حس و حرمت خودمون، صیانت نفس خودمون و ارزش ها و صیانت نفس و یا اون شخصیت طرف مقابل رو رعایت کنیم. مثلا با این مثال، مثلا میگیم که یکی به ما رو دعوت میکنه به یه جایی که ما دوست نداریم بدیم، میگم علی رغم اینکه دوست خوبی هستی برای من، علی رغم اینکه برات ارزش قائلم، ولی اگر اجازه بدید من این جمع رو با شما همراهی نکنم.
درست. بسیار هم عالی. خانم آتوسا ننوشتن از کجا گفتن چطور به کسی که از نظر روحی حال خوبی نداره کمک کنیم بدون اینکه احساس کنه که ما داریم این طرف مقابل رو قضاوت میکنیم؟
خب بهترین روش اینه که اونجا رأی ندیم. وقتی رأی میدیم در فرد احساس قضاوت به وجود میاد. یک، پس رأی نمیدیم. دو، سعی بکنیم که همدلی کنیم.
درسته.
بهش بیان کنیم، بگیم که من احساس تو رو درک میکنم و من میفهمم تو چی میکشی و چه حالی داری. من حالا عدد یادم مثلا بعدی 3 یا 4. سعی کنیم حرفاش شنوندی خوبی باشیم.
درسته.
سعی کنیم تو چشاش نگاه کنیم و حرفی که میزنه گوش بدیم، بهش بازخورد بدیم و این فرد رو وادار کنیم تخلیه شدن. بعدن اگه میخوایم راه حل بدیم و احساس بکنیم تو آدم بدی نیستی یا کار بدی یا نکردی، مثلا میتونیم بهش بگیم که تو میتونستی اونجا بهترم عمل بکنی، ولی ذهن شما به شما دستور داد که شما اونجا اون تصمیم بگیری. در اون لحظه ذهن شما به شما دستور داد اون تصمیم بگیری دیگه. سعی کن خودزنی نکنی، خود سرزنشگری یا خود تخریبگری نکن. هر کسی شاید در حالات شما قرار داشت میتونست تصمیم‌های مختلف و متفاوتی بگیره. شما هم اونجا یک تصمیم گرفتی که اونجا به نظر شما بهترین تصمیم بود. با این ادبیات و با این ارتباط ها میتونیم در واقع اون فرد احساس میکنه که ما از در موردش قضاوت ندارم، قضاوت بدی نکردیم.
بسیار همالی. خب این نکته من خدمت شما دوستان عرض کنم، دوستان شنونده، که فرصت دارید در خلال گفتگوی من با آقای دکتر پرویز رزاقی عزیزم اگر سوالاتی در حوزه سلامت روان، مشکلاتی اگر وجود داره در این ارتباط داریدم، از طریق ارسال پیامک به 30102 مطرح بفرمایید. آقای نوید نادری از فردیس کرج خیلی تشکر کردن آقای دکتر از شما، و حالا سوالشون هم شاید بارها بارها ما پاسخش رو شنیده باشیم، اما خواهش کردن که حتما این سوال رو مطرح بکنید. ایشون فرمودن که از آقای دکتر رزاقی سوال کنید که اعتماد به نفس با عزت نفس از منظر روانشناسی چه فرقی داره. خیلی از افراد بعضا این دوتا رو یکی میدونن.
اعتماد به نفس مجموعه توانمندی های فرد ما میگیم، یعنی فرد میاد چیکار میکنه، یه سری توانمندی هایی رو داره. حالا توانمند یا مهارت های مثل حالا همین نگفتن، نمیدونم انجام سری رفتارها، فعالیت ها، موفقیت هایی که به دست آورده، تجارب خوبی رو که قبل داشته، ما به اینا اعتماد به نفس میگیم. اما عزت نفس نسبت به رضایتمندی که هر آنچه که فرد از این رفتار انجام میده.
بسیار.
مثلا این تفاوت اصلیش در اینه، مثلا یک کسی نمیگه و تو نگفتنش، به سوال شنوندی قبلی همین بود، نمیگه ولی نگفتنش خودشو نمیشکنه، خورد نمیکنه.
درست.
میگه چون من خوب هستم، محترمانه هستم، ولی نظر من خیلی محترمانه و قاطعانه به اینکه به بیان کردم. ما میگیم این فرد عزت نفس داره، اون مهارتی که به کار برد میشه اعتماد به نفس، اون نه که گفت میشه توانمندی، عزت اعتماد به نفس.
بله.
احساس رضایتمندی، احساس خوشحالی که نسبت به پدیده ها داریم بهش میگیم عزت نفس. مثال ساده، مثلا یک کسی با یک ماشین خیلی معمولی ساده و الاخر خیلی خوشحال خندانه و حس خوبی داره از این موتور، از این ماشین دوچرخه‌ای که داره، ما به این میگیم که عزت نفس داره.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم که با این مثال هم کاملا ملموس برای دوستان توضیح دادید آقای دکتر رزاقی. مادر نگرانی گفتن که دخترم 21 سالشه، دانشجوه، از نظر خود مادر چهره بدی هم نداره، اما همیشه خودش رو با دیگران مقایسه میکنه و انگار از زندگیش راضی نیست. خیلی نگرانن این مادر.
خب اگه دنبال علتش میگرده، احتمالاً خب ما یه سری ارزش های منفی رو بهش دادیم.
درسته.
یا ما خانواده، نه، ایشون یه سری ارزش های رو از جامعه، از محیط، از دوستان گرفت و یا در مورد خودش یه فکر ایدئال گرایی داره، اون پرفکتیست ما اینجوری هم، مثلا خودش رو راضی نمیبینه، زیاد پایین نگاه میکنه، مقایسه میکنه، مالی، شخصیتی، رفتاری، ظاهری، جسمی و الاخر. باید این مدار بگردیم علتش چیه. اما چیکار باید بکنیم؟ راه حلش اینه که سعی بکنیم که اصلا بهش نگیم تو چرا اینجوری میکنی، تو چرا مثلا این حرف میزنی، اصلا تو بهش نگیم تو خوشگلی، ما نظر ندیم. اولین کاری که باید بکنیم به عنوان ولی، ما نظر ندیم. دوم، ذهنشو معطوف کنیم به همه اعتماد به نفسی که دوستمون الان اشاره کردن.
بله.
بهشون میگیم که خب تو ببین کجا، بگه ببین کجا کارهای خوبی کردی، فعالیت‌های خوبی کردی، توجه ذهنیشو به موفقیت‌ها و تجارب گذشتی که داشته رو معطوف میکنیم، برمیگردیم ذهنش اونجا تا آروم آروم خودشو ببینه. و مسئله بعدی دوباره بریم تو عزت نفس، کمکش کنیم رضایتمندی پیدا کنه، تفاوت‌ها رو درک بکنه، حس بکنه خب هر کسی در دنیای شغلش، درآمدش، ظاهرش، قیافش، در واقع خودشو ببینه. قیافه ما، ما تفسیر نداریم تو قیافه ما، همون چیزی که پدر مادر ما در واقع قیافه داشتن، اونا از پدر مادر خودشون همین
بود. بله.
اینجوری احساس رضایتمندی در فرد ایجاد بکنیم، مخصوصا در مورد مهارت ها و توانمندیات و موفقیت هایی که افراد درست آوردن، اینا میتونه فرد رو از اون اعتماد به نفس و رضایتمندی و عزت نفس سوق بده و فرد از خودش راضی باشه و خودش با دیگران مورد مقایسه قرار نده.
بسیار عالی. خانم آناهیتا آصفی از تهران یه سوالی پرسیدن، آقای دکتر ازر متفاوته با سوالات معمول و فکر میکنم که شنیدن پاسخش هم از جانب شما خالی از لطف نباشه. ایشون گفتن از آقای دکتر رزاقی بخواین یک توصیه، فقط یک توصیه برای حفظ سلامت روان به شنونده های امروز موج آرامش داشته باشن، اون یه دونه توصیه چیه؟ حالا میدونم که دنیایی از توصیه های مختلف وجود داره، ولی مثلا یکیشو بگن،
به خودشون اهمیت بدن، با خودشون مهربان باشن.
بسیار عالی. به خودشون اهمیت بدن و با خودشون هم
مهربان باشن.
بله، خیلی
خود تحقیرگری نکنم، خود سرزنشگری نکنم.
بله، خیلی متشکرم و ممنونیم. دوست دیگری گفتن که برادر من، یک برادر 28 ساله دارن، گفتن که ایشون یه عادتی داره که علاقمنده مدام دیگران رو راضی بکنه و گاهی موقع من احساس میکنم مثلا خودش رو فراموش میکنه. ما هم هرچی بهش میگیم که این کار رو نکنه، بازم اولویتش در زندگی اینه که اصلا دیگران حالا چه از خود او راضی باشن، چه از هر آنچه که در اطراف هستش. این آیا یک مشکل اختلال سوال کردن و گفتن این باعث نگرانی من و سایر اعضای خانواده است؟
خب بله اختلال نیست، ولی یه مشکل دیگه تا محله
چون سوال شنونده بود. بله بله
بله که سعی میکنه که دیگران رو راضی نگه داره.
خوب.
و حالا اینکه بر اساس ویژگی‌های فردی شخصی باید خانواده وارد بشه یا نمیدونم با یه روانشناس متخصص صحبت بکنه که آروم آروم ایشون رو متوجه خود واقعی خود درون خودشون در واقع داشته باشن، یه کاری بکنه که سوق بدم درون خودش رو ببینه. این که ما دیگران رو راضی بکنیم خیلی خوبه، به دیگران نه نتقال بشیم خیلی قشنگه، ولی قشنگترش اینه که این باعث نشه که ما ارزشامون از خودمون دور بشیم، خودمون رو بزنیم، به قول خود من خانمی که سوال کردن از تهران، از من واقعی دور بشن. اون مهربانی که خاص خودشه، خودشو زخمی کنه به یکی دیگه توجه بکنه، خیلی از بود سلامت روان پسندیده نیست.
درسته.
باید سعی بکنه با دنیای درون اون کودک حس خوب خودش آشنا کنن تا آروم آروم ضمن که احترام به دیگران میذاره و رعایت دیگران میکنه خودش هم ببینه.
خیلی متشکریم. خب خانم سمینه گفتن 3 ماهه که من و خواهرم مادرمون رو از دست دادیم، خدا رحمتشون بکنه مادر رو. ایشون فرمودن خواهرم خیلی همچنان بیتابتر از من احساس میکنم، من از کجا متوجه بشم که این روال سوگواری خواهر من یک سوگواری طبیعیه یا نه دیگه من باید برای ایشون از روانشناس هم کمک بگیرم؟
بعد از 3 ماه احتمالاً خب ایشون یه پردازش‌های ذهنی خودش در ذهن خودش میکنه. ما تفاوت‌های فردی رو در فرآیند سوگ مؤثر می‌بینیم.
بله.
و هر کسی یه جوری فرآیند سوگش رو می‌پردازه. احتمالاً ایشون داره حساسیت‌های روانشناختی خاص خودشون هم داره. ضعفیت‌های روانی پایین هم احساس می‌کنن، مثلا حالا زندگی داره به پایان می‌رسه، مادام همه کس هم بود، همه چیز هم بود. یه سری پردازش‌های ذهنی می‌کنه. به نظر من اجازه بدید و ایشون اجازه بدم خواهرشون فرآیند سوگش رو بر اساس شرایط خودش طبیعی پیش ببره.
دوست.
نه بر اساس هر اون چیزی که من میگم، حتی یه روانشناس میگه.
بله.
نه اینطور نیست که ما بیان بگیم که فرآیند سوگ مثلا 45 روزه یا 1 ماه 2 ماه، یکی 9 ماه هم حتی فرآیند سوگ رو طی میکنه. و سعی بکنه حالا چیکار بکنه، یه راه حل خوب میتونم بهشون بدم، اینکه سعی بکنه آروم آروم خواهرشو برگردونه به روند طبیعی زندگی، مثلا بیرون رفتن، با دوستان ارتباط گرفتن، با فامیل ارتباط گرفتن، وظیفه اصلی کارش شغل خودشو تحصیل خودشو مثلا توجه بکنه و ادامه بده، آروم آروم به روند جاری و طبیعی زندگی خواهرشو برگردونه.
خیلی متشکرم و ممنونیم از شما جناب آقای دکتر پرویز رزاقی عزیز. اگر کمتر از 1 دقیقه خیلی حیفم بیاد این سوالو نپرسم، من خودم سریع بگم، دوستی گفتن که بعضی موقع بدون اینکه اتفاق بدی هم بیفته باز من احساس غم و بی‌حوصلگی میکنم، چرا؟
خب این شاید در درون خودش افسردگی پنهان داشته باشه. باید چیکار کنه؟ لحظات خوب ببینه. باید اون غم توجه نکنه. خوبی‌های دور و بر خودش ببینه. مثبت اندیشی کنه. اگر یک موضوع اتفاقات خاصی افتاده، مثبت‌ها رو بیشتر ببینه، خوبی‌هاش رو بیشتر ببینه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر رزاقی عزیز. من افتخاری بود که در مجموع برنامه‌های موج آرامش در کنار شما بودم و مثل همیشه کلی نکات علمی یاد گرفتم. ان شاءالله که همیشه سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. برای من همچنین. ممنون و خدا نگهدارش.
اما دوست من، آدم‌ها رو فقط با موفقیت‌هاشون نمیشه شناخت. گاهی خط قرمزهای انسان‌ها شخصیت واقعیشون رو بهتر از هر چیز دیگه‌ای نشون میده. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. دوستتون داریم. خدا نگهدار.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست. و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
رفاقت ها
اتحاد